لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على سيدنا
محمد وآله الطاهرين. نحن الصائم على وعدهم أجمعين. ما يجوز التوكيل الزوجة في طلاق نفسها وغيرها. قبل از اینکه این مسئله رو ترک کنیم نسبت به مسئله قبل، قسمت آخرش و لوت دعا عدم القهر یا زن خونه ها اجنبیه، به نظر میاد در مسئله تفصیلی در کار نیست اصلا، چون گفت که از آخر فرمود اطلق جماعت من الاصحاب قبول قوله فی العده من غیر تفصیله، همه تفصیلی در کار بوده. همین مهم عرض کنیم که میگیم این قسمت رو دوباره عرض کنیم، واقعا همینه که اصلا تفصیلی در کار نیست. اولا مقدمتا برای وقت این نقطه را توجه کنید، طلاق خواهد آمد دو رقمه، فائن رجعی، بائنشم دو رقمه، اونی که عده نداره اونی که عده داره. اگر فرزنی فقط عقد بستی مجامعت نشده اینو طلاق بدی عده نداره، وقتی عده نبود مسئله رجوع فل عده هم که بشه رجعی معنا نداره. اینم با این حسابش میکنم، اینم جزء طلاقات با این حساب کنیم که بعد میگه مرون گاهی عده داره، در عده حق رجوع نداری، مثل طلاق سوم. اگر دو طلاق واقع شده رجوع کردی، طلاق سوم رو باز بعد المجامعت طلاق دادی، عده داره، سه تو عده داره ولی حق رجوع نداره. اینش من باره طلاق عده داشته باشه و در عدهش حق رجوع داشته باشه زوج که من غیر عقد جدید رجعتو بگه رجوع کنی، این میگن رجعی، مثل طلاق اول و دوم بعد المجامعت. اگر عقد بسته مجامعت کرده طلاق بده، طلاق رجعیه، تا عده تمام نشده میکنه با رجعتو برگرده عقد جدید هم نه. این ما تقسیمی باید در نظر بگیریم. همه فقها ها متفقند اگر طلاقی واقع شد عده نداشت، مثل طلاق اول، من غیر دخولن، همه متفقن اونجا بعد از اینکه طلاق رو انشا کردی بگی شوخی کردن، البته با فاصله پذیرفته نیست، موقع انشاء صیغه هیچ قرینه ای بر شوخی نبود، کاملا ظاهر جدی، عدلین حاضر، به زنش گفت انت طالق. بعد دو روز اومده میگه شوخی کرده، همه اتفاق دارن پذیرفته نیست، اونجا عده اصلا نبود، یا خب متصلا میگه شوخی کردم که تو خب نمیذاره اصلا صیغه منعقد بشه، اونجا مانع نداره طلاق واقع نمیشه. اونجایی که عده در کاره، یا عده بائنه یا عده رجعی، عده طلاق بائن عده طلاق رجعی، اگر بعد انقضاء العده باز بیاد بگه شوخی کردم قصد نداشتم خیال کردم تو اجنبیه ای، همه اتفاق دارن پذیرفته نیست. این دو نقطه. بحث سر جاییست که در اثناء عده رجوع کنه، در اثناء عده بیاد بگه شوخی کردم، قصد نداشتم. انکر القصده حوث دعازم را در اثناء عده. اطلق جماعت من الاصحاب قبول قوله فی العده من غیر تفسیر. گفتن اگر در اثناء عده اومده میگه شوخی کردم قصد نداشتم پذیرفته میشه. این حرف جماعت من الاصحاب. آیا از اون طرف تفصیلی در کاره؟ کسی بین عده طلاق رجعی و طلاق بائن فرق گذاشته که در اثناء طلاق بائن پذیرفته نشه، در اثناء طلاق رجعی پذیرفته بشه؟ به نظر میاد کسی فرق نگذاشته. ممکنه بگید خود شهید فرق گذاشته، خود شهید گفته یقبلو در عده رجعیه. حق اینه که نه، شهیدم فرق نگذاشته، شهیدم در واقع میگه پذیرفته نمیشه، حتی در رجعیش هم پذیرفته نمیشه. اگه بگید تصریح داره یقبل قولها قوله فی العدت رجعیه، عرضمون اینه، این تکرار کردیم برای تیکر. خود ایشون در متون مختلف فقهیش شاید ثانی تصریح داره که این قبول از باب رجوعه. و وقتی میگید قبول میکنیم این ادعاشو از باب رجوع، پس به گردن او یک طلاق گذاشتید. قبول قول او در این که او قاصد نیست، این وقتی معنا داره که بگید اصلا طلاق نیست. شما میگید قبول میشود لأن ذالک به منزلت رجوع، لأن ذالک به منزلت رجوع رو که میاره، این در حقیقت انکار قبوله، پس قبول نکردید قولشو، به عنوان رجوع قبول کردید. وقتی به عنوان رجوع بپذیری از زوج، یک طلاق رو به گردنش گذاشتی، این دو طلاق دیگه بده سه طلاقه شده. اگه قولش رو قبول کنی هیچ طلاق واقع نشده. فرق گذاشتن بین عده طلاق بائن و عده طلاق رجعی بر اساس این که در عده رجعیه میتواند رجوع کند و انکار القصد به منزلت رجوع، ای که درد دوانه میکنه، ای که تفصیل نمیشه، این میشه عدم و قبول القول. میگید میپذیریم به عنوان رجوع میپذیریم، از حرف او رو نپذیرفتید. او میگه من قاصد نبودم، اصلا طلاق نیست. شما میگید به عنوان رجوع میپذیریم، پس یک طلاق هست. لذا میگه تفصیلی نیست. دو قوله، یک قول میگه یقبل قولها فی العده که همون اطلق جماعتا من الاصحاب، یه قوم که لا یقبل قولها، اگر در رجعیش هم فرمودن یقبلو به عنوان رجوع قبول میکنن، نه به عنوان عدم و وقوع طلاق اصلا. پس یه طلاق رو گذاشتید به گردن اون، اینو باید بهش توجه بکنید. حالا این که کی درست میگه بالاخره یقبل و قوله فی عدم القصد یا لا یقبل، اینو بحث رو کردیم، آیا قولش قبول میشه یا نمیشه، بحث شد از اثباتی. برای من از این تکرار این بود که توجه داشته باشید تفصیل اصلا در کار نیست. و یجوز توکیل و زوجه تو طلاق نفسها و غیره ها. بحث امروز اینه که به ضروره طلاق قابل توکیله مثل خود نکاح، میتونه زوج وکیل بگیره در اجرا صیغه طلاق، این مسلم. شکی هم نیست که در باب وکاله حتی در طلاق ما دلیلی بر اشتراط ذکوریت نداریم که وکیل باید مرد باشه. زن هم به ضروره میتونه وکیل باشه. زید میخواد زن خودشو طلاق بده، هند رو وکیل کنه که تو برو صیغه طلاق رو بر زن من جاری کن، مانعی نداره بدون شک. بحث اینجا اینه که آیا میشه وکیل خود زن باشه در طلاق خودش؟ مردی تصمیم گرفته بر طلاق زنش، حالا برای انشاء صیغه طلاق به خود زنش وکالت بده که تو انشاء کن صیغه طلاق بر خودت، آیا صحیحه یا نه؟ خب با این بیان که عرض کردیم مقتضی صحت موجوده، عمومات ادله وکالت، اطلاقات ادله وکالت، چرا صحیح نباشه؟ تنها مانعی که میتونه تصویر بشه وحدت موجب و قابله، این هم موجب باشه هم قابل. البته در بحث طلاق قبول نداریم که بگیم قابل، در بیع ایجاب داریم و قبول. من شما رو وکیل کنم که زمین مرا بفروشید از طرف من به خودتون، اونجا شما میشید هم موجب هم قابل. اما تو طلاق که قبول نداریم، شبه قبول، مورد میگه نهایت مانعی ممکنه تصویر بشه اینه که وحدت موجب و قابل بشه، بیاد که شبه قبوله. خب اینم که جوابش داده شده، تغایر اعتباری کفایت میکنه. اولا اینجا قبولی نداریم، خودش یک نقطه هست باید بهش اهمیت داد که بگید وحدت موجب و قابل، فقط ایجاب داریم، خودش مورد قابل نیست، خودش تأثیر گذاره. برفرض ما رو بگید اینجا یک شبه قبولیه، یک موردیه، تغایر اعتباری از نظر عرفی کفایت میکنه، از نظر شرعی بخواد کفایت نکنه دلیل میخواد. به ضرور از نظر عرفی اگر من به زید وکالت بدم که زمین مرا از طرف من ایجاب کن بیعش رو، از طرف خودم که قبول میکنی، قرارداد رو بنویس ایجابن از طرف من، قبولن از طرف خودم، به ضرور نظر قرفی صحیحه. از نظر شرعی هم دلیلی نداریم بر شرطیت تعدد. خود این سیره قطعا سیره متصل به اصل معصومه، ردعی براش نیست، میشه حجت بر کفایت تعدد اعتباری. این تعدد چه اعتباری کفایت عبارت نیست. و یجوز توکیل و زوجه طلاق نفسها ها و غیره، جایز است وکیل قرار دادن زوجه را، از زوجه مفعول توکیله، اضافه مصدر مفعول، زوج وکیل کند زوجه را در طلاق خودش و طلاق غیرش. طلاق غیرش که بحثی نداره، قطعا صحیحه، بحث طلاق خودش. اونجوری که جایز است تولی عهده‌دار شدن زوجه غیر طلاق را از عقود و ایقاعات، لأنها کامل است، بالغ بلوغ و عقل و همه چی در او فرض نگه هست دیگه. حالا مجهل سلب عبارت ها فیه، در طلاق بگیم عبارتش مسلوب است، تل عدمه، دلیل نداریم، عرض کردیم دلیلی با شخصیت ذکوریت نداریم، اطلاقات عمومات قرح هم که قطعا همراهه. بله سلب عبارت بی ارزش بودن، تعبیر اون تعبیرش بی ارزش باشد، مثل تعبیر طبیع مجنون، طبیع و مجنون اگر قرار داد انشا کنن چطور عبارات تعبیرهاشون تل عدمه. ما در مورد زوجه هم در مورد مرعک هم شیلی نداریم. تنها مانعی که میتونه از این تعابیر عرض کردیم مقتضی موجود، مقتضی صحت موجوده، هم عمومات و اطلاقات ادله طلاق، ادله وکالت، قابلیت طلاق للوکالت، هم بناء قطعی عقلایی و اینکه زن میتونه وکالت به عهده بگیره برای امور مختلف در قراردادها. تنها مانعی که میتونه تصویر بشه دو مانعه، یکیش همینه گفتیم وحدت موجب و قابل. جواب اینه که اینجا که قبول نداره موجب و قابلی، حالا شبه قبول مخواهید بگید، اینم که مضرمه. تعدد اعتباری بین موجب و قابل کفایت میکنه، مستندش هم سیره قطعی عقلا و عدم الردع من الشارع در شرعیات دلیلی بر منع نداریم، و قومها به منزلت موجبت و قابله منزله میگه، چون جا قبول نداریم طلاق ایقاعه. میگه این که زنه هم موجبت هم قابله، در اون جایی میخواد خودشو طلاق بده علا تقدیر طلاق نفسها، ولا لا یقدخو، این ضرر نمیزنه، برای اینکه مغایرت اعتباری کافیه. دلیل کفایت عرض کردیم در معاملاتی که حقیقتاً ایجاب و قبول داره، مثل بی بدون شک میتونه بایع به مشتری وکالت بدن در عرفی، که این مشتری هم ایجاب را بنویسه یا بگه، هم قبول رو از طرف خودش، ایجاب را از طرف من مالک و بایع. و این سیره مقبوله عند العقلاء دلیل شرعی و خلافش نداریم. در ابواب معاملات باید مقبولات عند العرف العام رو که دلیل شرعی و خلافش نداریم بپذیریم، اینم یکیش. زن همه این ضرر نمیزنه. طلاق هم که قابل نیابته، و طلاق هم ما یقبل نیابته. حالا خصوصیت نائب، نائب باید مرد باشد، یا اگر زنه باید غیر زنی باشد که میخواد طلاق برو واقع بشود، اینا دلیل میخواد. خصوصیتی برای که نائب کی باشد، مرد باشد، یا اگر زنه غیر زوجه ای باشد که میخواد طلاقش بده یکی دیگه باشد، اینا دلیل میخواد و نداریم. و قوله مانع دومه، بفرمایید. چه مورد از کار مورد بالاخره طلاق یک مطلقه میخواد دیگه، مورد میخواد. در به ایجاب و قبول داریم حقیقتا، اما اینجا فقط ایجاب، مثل اس اس آزاد کردن برای آزاد شده میخواد، عبدی
میخواد.
حالا میکنیم اگر کسی بگه همین مشابهت بالاخره، نباید اون کسی که انشا میکنه طلاق را با اون کسی قرار طلاق بر خودش واقع بشه یکی باشه، میگیم خب چرا نباید؟ این نباید دلیل میخواد. وقتی عقلا هم مقبولیت داره این کار، وحدت موجب و مورد، وحدت موجب و قابل. وقتی عرفاً معقولیت داره، معقولیت داره، دلیل میخواد لزوم تعدد حقیقی. از عرض کردیم حالا اینجا اصلا قبول نداریم، ممکنه همینی که عرض کردیم خود این تأثیر داره، این کسی بگه اصلا اینجا این مسئله منتفی به سوی موضوعه، ما قبول نداریم توی وحدت موجب و قابل. حالا میگه به منزله، به منزله میشه مورد. دلیل دومه که میخواد ترک بشه، از طلاق و بیده من اخذ به سامه، اینم جواب که قبلا دادیم، از طلاق بیده من اخذ به سام، حق اینه که دال بر حسره. دقت بکنی، چون مسندون الی معرف به الف لام باشه، خودش یک از طرق حسره. العالم و زیدون که میخوندید، از طلاق و بیده من اخذ به سا، کل طلاق بیده زوج، زوجه نمیشه طلاق اینجا کنه. اگر حتی حسرش رو اضافی بگیریم، باز زوجه رو شامل نمیشه، مثلا میخواد زوجه رو خارج کنه. اگر حسب حقیقی بگیریم که غیر زوجه رو خارج بکنه، اضافی بگیریم باز زوجه رو خارج بکنه. اینم جواب شد دادیم، چون وکیل یدش ید موکله و وکیل تحت سیطره موکله، هر کار میکنه باید از او اجازه داشته باشه، برخلاف ولی که ولی مسیطره بر مولا علیه. لذا ید وکیل ید موکله، از طلاق و بید من اخذ به ساق، مگر اگر زنه وکیل شوهرشه در اجرای طلاق بر خودش، طلاق افتاده دست زنه، بازم دست مرده، اون وکیل که استقلال نداره. پس اینم مانع نمیشه برای عمومات و اطلاقات. و قوله صلی الله علیه و آله و سلم از طلاق و بید من اخذ به ساق، که مراد زوج من اخذ به ساق زوج، لا ینافیه، منافات ندارد این جواز را. لا ینافی بگید جواز طلاق المرأة نفسها، در اینکه ید الزوج مستفادتون من ید الزوج، ید وکیل ید موکله، استقلال که نداره. اگر وکالت داد به زوجه، دیگه طلاق از دست زوج خارج شده، با وکالت که چیزی از دست موکل خارج نمیشه، وکالت عقد جائزه، بازم امور دست موکل. مع ان دلالته علی الحث ضعیفتون، این تیکه رو خب مورد اشکال خیلی از محشینه، از طلاق و بید من اخذ به ساق داله بر حسر نیست. تعریف مستند الیه باللام مفید حسر، مقام هم اساسا مقام حسر، قدر متیقنش حسر اضافی. با همین روایته که فقها ها طلاق رو منحصر میکنن به زوج، زن دیگه نمیتونه طلاق بده. حسر اضافی در این روایت متیقن روایته، از طلاق بید من اخذ به ساق درست بر حسر نکنه در اینجا، پس اساسا چی رو مخواد بگه؟ برای چی اومده؟ مقام مورد روایت گرفتن حق طلاق از دست زنها، میخوام بگیم اینم خارج نمی کنه، محصور میکنه طلاق در ید زوج، لذا حصرش تمامه. این که بگیم این مفهوم لغو مفهوم حصره، حصره حقیقی رو ممکنه کسی تشکیک کنه جلسات قبل بود، اما حصر اضافی شد نمیشه تشکیک کنی، چیز تهیش نمیمونه دیگه. هدف روایت سلب حق طلاق از زنه. خب اون خودش بحث دیگره، مثلا یک مسئله دیگره. ببینید اگر تو ضمن عقد نکاح که عقد لازم، تو ضمن عقد نکاح زوج وکالت بده به زوج طلاق، برای طلاق وکالت خودش میشه شرط ضمن عقد لازم، این خودش یک بحث وسیعه، شاید یک جلسه بحث رو بطلبه. اولا آیا شرط ضمن عقد لازم وجوب وفا پیدا میکنه یا عقد لازم رو مبدلش میکنه به عقد جائز عند المخالفه؟ این خودش یک بحث. اگر قائل باشیم به اینی که میگید شرط ضمن عقد لازم لزوم پیدا میکنه، دیگه اختیار طلاق از دست زوج خارج میشه، میفته دست زنه. اینو بعضی فرمودن شرط مخالف شرعه. قائل داره این واگذار کردن امر طلاق رو در ضمن عقد نکاح به زن شرط خلاف شرعه. ممکنه عقد نکاح هم دچار اشکال کنه، شرط فاسده. این حالا بذارم یه موضوع دیگره. حالا الان بحث اون نیست، یجوز و توکیل و زوجه، یکی بحث این که توکیل بره تو ضمن عقد لازمی نیست، وکالت ابتدایی بدونه رفتن تو ضمن.
مگه شاهی میخواد اصلا وکالت رو در طلاق لغوش کنه چه برای این
به صراحت میگفت لا یجوز و توکیل در عقد طلاق راه که بچه نه
این کافی نیست از طلاق باید رو نفذ برسیم
نه این چون مقامش مقام حسره که امر طلاق به دست زوجه. حالا اگر زوج خودش خواست وکالت بده به زنش، این باعث گرفته شدن طلاق از دست زوج نمیشه، چون کار رو به وکیل واگذار میکنه از دست خود خارج نشده. زوج این کفایت نمیکنه، او بیان جدایی میخواد.
اون مورد مرحومتمند
شاره
باشه
تعیید
کنه.
ببینید عرض میکنیم مسئله توکیل به زن در مطلق معاملات یک امریه کثیر الابتلاء، این مال حالا که نیست، یعنی به ظرف قاطع میتونیم بگیم اینه که میفرمایید باید سیره در مرعو و مسمع باشه، این قطعنه. بله اما مدعامون همینه، میگیم یک چیزیست که مخصوص به یک زمان نیست. اگر واقعا امر به این مهمه و کثیر الابتلاء در امر نکاح در امر طلاق کم داریم، مگر روایات در مسئله توکیل به مادر برای نکاح، خود اونا کفایت میکنه که مسئله واگذاری قراردادها به زنها یک امر مرسوم بوده. در باب نکاح در اون روایات خاطرمونه، به مادرت وکالت بدی برای زن دیگه چه توکیل اون برای اگر قرار باشه که این مردود باشن زر شرعی قطعا باید بیان برسه نداریم بله فقط اگر توکیل رو ببرسی زمن عقد نکاح بخوایی دیگه لازمش کنی و شبهه پیدا میکنه خود اونم شبهه داره حالا بحث داره جاش چون میخوایی لازمش کنی از دست زوج گرفته شه ممکنه کسی بگه مخالف با از طلاق بیاد من اخذ دستا امر طلاق باید استقلال مرد برش حس بشه اگه قرار باشه اختیار از دست مرد خارج بشه بالکل این با ادله موجود در باب طلاق نمی سازه که کنترل زندگی رو در دست مردان نگه داره مگر نه و یعتبر فی المطلقه از زوجیه شرایط مطلق ذکر شد شرایط مطلقه رو هم تحت میکنه اولین شرط زوجیه دیگه اشتراط زوجیه دلیل خاصی نمیخواد اصلا زوجیت مقدم طلاقه در رتبه طلاقه طلاق ماهیتش ازاله قید نکاح بود ازاله و قید نکاح هر وجود نکاح به زوجیته اگر نه ازاله و قید نکاحی که الان نیست بعدن میخواد محقق بشه این که مجازه اگرم بگید مجازه استعمال مشتق در مایه طلب و سبیل مبدعی ما بعد قطعاً مجازه زوجیت باید باشه بزرد میکنیم زوجیت متعلق و مقدمه نکاح قرض طلاقه قرض اینه که اگر کسی به زنی بگه انت طالقون این زوجش تو که اگر در آینده ازدواج کردم الان طلاق تجانی کردم معنا نداره برای بعدا نکاح کنه مطلقه نیست اینش روشنه امر دوم دوام زوجیته ادله مختلفی داریم که در مورد متعه مشروعیت طلاق رو سلب کنه خیلی عجیب من صاحب جواهر فرموده ما دلیلی که بر عدم مشروعیت طلاق در متعه دلالت کنه نیافتیم که در متعه طلاق مشروعیت نداره وانی که روایات مختلفی منشوغن و مفهومن طلاق را حسن میکنه در زوجه دائم در متمسک و بها هبه مدت داریم یا مدت باید تمام بشه زوجیت تمام بشه یا مدت رو ببخشی که زوجیت به هم بکنه طلاق نداریم شاید فرمایش ایشون ناظر به این جهته که حالا اگر کسی بزنه به زوجه موقته و متعه گفت انت طالق اینم همون هبه مطابق با این واژه دلیلی نداریم از این نقطه نگاه کنید هر صورت جواهر تمامه دلیلی نداریم که هبه باید به لحظ خاصی باشه هبه مدت خب میتونه هبه مدت به لحظ طالق باشه از این زاویه نگاه کنید حسب جواب تمامه طلاق در متمتع به ها هم صحیح چون میشه عملا همون بخشش مدت وقتی میگید انت طالب زوجیت رو برداشتم وحی نداریم که حتما بهش بگه بخشیدم که چون دلیلی بر لحظ خاص نداریم در مورد هبه مدت امت طالقون هم میتونه کفایت کنه. حتی معنای شرعیش ازالت و قید نکاح متهمون نکاح موقتی دارن، چون بیش از او که نیست بخواد او را ازاله کنه. اگه کسی زوجه موقته داره بگه ازاله کردم قید نکاح دائم را، این باطله. نکاح دائم نداشتی ازاله کنه، همون نکاح موجود را میشه همه. حالا علی حال فرمودن زوجیت دوام و زوجیت در متمتعه ها طلاق نیست، اما آیا هبه نیست؟ البته دقت بکنید، بازم اگر به انت طالق مدت رو بخشید بزنه طلاق نیست، بخشش مدته. طلاق آثار خاص داره، آثار خاصه طلاق بار نمیشه، آثار هبه مدت بار میشه. شاید اگر اشکال میکنن بس صاحب جواهر ده، چرا شما میگید طلاق اونجا مشروعیت داره؟ از این زاویه باشه، طلاق مشروعی، طلاق آثار خاص شرعی خودشو داره. درست بخشش مدت به صیغه انت طالق معقول و مقبول عرفنه و قهرن شرعن، اما آثار طلاق که وارد میشه، طلاق آثار خاص داره. شرط دیگه هم طهارت من الحیض و النفاس، زن اگر در حال حیض در حال نفاس نمیشه طلاقش داد، منتها طهارت من الحیض و النفاس اگر شرطه خودش با سه شرط شرطه، که اون دیگه طولانی میشه برمش الله. و یعتبر و فل مطلقه از زوجیت فلا یقع و طلاق فل اجنبیه و این علقه و علن نکاح، بگه این زوجتو که فهمت طالق برای اون مشروط به نکاحش کند بازم باطله. هر کسی که ماهیت طلاق ازالت و قید نکاحه، ازالت و قید نکاح بخواد فعلی بشه، قید نکاح فعلی میخواد. ولا به امه به مملوکش بگه انت طالق مؤثر نیست. و دوام فلا یقع و به متمتع به ها، این لا یقع ها رو اینجور بگید، لا یقع و به متمتع به ها به عنوان طلاق و ترتیب آثار طلاق، و الا اگر به متمتع به ها بگه انت طالق هبه مدت حساب میشه. و یعتبر از طهر من الحیض من نفاق، باید فائض و نفسا نباشه، اون تا با سه شرط انشاءالله.
Thank you.